وقل رب زدنی علما.
صفحه 487. و من آیاته الجوار فی البحر کالاعلام. و از نشانه های الله کشتی های روان هست در دریا به مثل کوه های بزرگ. در ادامه مبحث صحبت میکنه از بزرگی و بی انتهایی الله در این عالم. کسی چیزی از الله غیر ممکن ندونه. پیغمبر هست، وحی هست، کتاب هست و نتیجه عملکرد انسان هاست، خوبی، بدی، بهشت، جهنم. از خدا چیزی کسی غیر ممکن تصور نکنه. خدا خیلی بزرگه و از این بزرگی خداوند در زندگیتون به فراوانی دارید مشاهده میکنید که چند مورد رو بیان فرمود و چند موردم در این صفحه ادامه میده. میفرماید از نشانه های الله و من آیاتهی الجوار. الجوار فی البحر. جوار چیزی که جاری هست، در حرکته، در دریا، که منظور کشتی ها هستن. کل اعلام، اعلام جمع علم هست، یعنی نشانه، یه چیزی که از دور پیداست، یه چیز برجسته، که منظور کوه ها هستن. می فرماید کشتی هایی که در دریا دارن حرکت می کنن به مثل کوه ها. صحبت از کشتی های بزرگه، کشتی های غولاسا و اقیانوس پیما با اون عظمت و شکوه دارن در دریا حرکت می کنن. می فرماید اینو ببینید، این صحنه شگفت انگیز رو، تا بفهمید الله کیه. و می‌فرماید اینها نشانه هستند و من آیاتی نشانه هستند برای معرفی الله. کشتی‌های بزرگ با مثلا طول 300 متر، 400 متر، 350 متر، عرض 50 متر، 60 متر، خیلی بزرگه. ارتفاع 50 متر، 60 متر ارتفاع، از دور وقتی که می‌بینی فکر میکنی یک کوه وسط دریا اونجا پیداست، در حالی که اون کوه نیست، یک کشتی هست به این عظمت که روی آب جاریه و داره میره. و همین که این کشتی روی آب نگه داشته شده، غرق نمیشه، با قانونی که الله گذاشته، این نشانه عظمت اللهه. کشتی زور میزنه بره پایین به خاطر نیروی جاذبه، از اون ور آب زور میزنه که کشتی رو ببره بالا. این دوتا نیرو وقتی که برابر میشه، اون شی روی آب میمونه، شناور میمونه. و اینا همش قانونن، چگالی آب، چگالی اون شی، قوانین دقیق و منظم که الله با معجزه اینها رو ایجاد کرده و انسان ها میتونن کشتی بسازن. و علمی که آدم ها بر اساس اون میتونن کشتی رو بسازن. علم فقط قوانین الهی رو کشف میکنه و کشتی میسازه، قوانین رو کشف میکنه و هواپیما میسازه. ولی خود علم که آفریننده اون قطرات آب و چگالی آب و اینها نیست که، علم فقط کشف میکنه، ولی همش قدرت الله هن که به این شکل داره کشتی ها رو روی آب جاری میکنه. بعد ایشا یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظهره ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اگر الله بخواهد باد رو از حرکت باز می‌دارد، در نتیجه کشتی بر سطح دریا بی حرکت می‌ماند. بدون شک که در این امر نشانه‌هایی است برای هر انسان صبور سپاسگزار. کشتی در دریا حرکت میکنه، شناوره، کشتی های بزرگ. میفرماد حالا اگر الله بخواد ایشا یسکن الریح، اگر الله بخواد باد رو نگه میکنه، ساکنش میکنه، باد باید حرکت کنه که کشتی های بادبانی حرکت کنند. اما وقتی باد نباشه حرکت نمی کنه. می فرماید باد رو نگه می داره، ساکنش می کنه، بعدن اون کشتی فیضللنا یعنی باقی می مونه رواکده، این راکت بی حرکت علا ظهرهی، بر روی دریا بی حرکت می مونه، نه به جلو میره نه به عقب میره، همونجا ایستاده. یعنی چیزی بزرگ ولی بدون حرکت نگهش میکنه. حالا میخوای چی کار بکنی؟ یه مدتی اصلا باد نوزه نیاد، کشتی میخواد چطوری حرکت بکنه؟ میفرماید که همین صحنه خیلی نشانه هاست برای آدمایی که صبار شکورند، آدمی که دقت میکنه به این صحنه ها، یه چیزی که میتونه منفعت بده منفعت ازش گرفته میشه و وقتی که باد بوزه حرکت میکنه. آدم وقتی که در یک چالشی افتاد صبوری میکنه. حالا یک کشتی وسط دریا، ساکنان اون کشتی اگر بخوان که صبور نباشن، انتقاد بکنن، اعتراض بکنن، زبان به شکایت باز بکنن علیه باد و علیه خدا، و این شخص دیگه نمیتونه متوجه عظمت الهی بشه، نمیبینه. و وقتی که کشتی جریان پیدا میکنه اگر غرق کارشون بشن و اصلا نبینن، توجه نکنن به این کشتی، باز هم نمیتونن که نشانه خدا رو در کشتی ببینن. و به مثل همین مشکلات زندگی، توقفهای زندگی و حرکتهای زندگی، آدمی که موقع توقف زندگی، موقع مشکلات اعتراض میکنه، موقع که زندگیش در جریان هست، در خوشی هست، همش غرقه، این آدم هیچ وقت نمیتونه نشانه الله رو در زندگی ببینه. میفرماد آدمی که صباره، صبرش زیاده، ظرفیتش بالاست و آدم سپاسگزاریه، آدم قدرشناسیه، این آدم میتونه الله رو در تمام صحنه‌های زندگی ببینه. او یوبقهن بما کسبوا و یعفو عن کثیر، یا که الله اونها رو به سبب اون چه که انجام داده اند نابود میکند و از بسیاری در میگذرد. او یوبقهن، هنه برمیگرده به همون کشتی ها، کشتی باد بیاد حرکت میکنه، دو تا آیه قبل باد نیاد حرکت نمیکنه، یک آیه قبل، حالا حرکت بکنه یا حرکت نکنه، در هر صورت بخواد اون کشتی رو غرق بکنه، کشتی بادبانی باشه، کشتی موتوری باشه، به هر شکلی که حرکت بکنه، کشتی های قدیم باشه، کشتی های جدید باشه، خدا بخواد اون رو غرق بکنه به خاطر عمل کرده ساکنای کشتی، به ما کسه بود، به خاطر گناه هایی که انجام دادن، هم خدا میتونه. وسط دریا گرفتار میشن، هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد، خدا میتونه یا نمیتونه، شده یا نشده. چقدر زیاد اتفاق افتاده این سانحه ها. تازه میفرماید و یعفو عن کثیر، از خیلی از اشتباهات مردم هم چشم پوشی میکنه، اونها رو نمیگیره به خاطر کارهایی که انجام دادن، مجازاتشون نمیکنه. که چقدر از کشتی ها غرق شدن، حالا به طور مثال از اون کشتی که مشهور دنیا هست تایتانیک، با اون وزن و با اون عظمت که در این دنیا ساخته شد و سازنده کشتی چقدر هم گفت و ادعا کرد که خدای زمین و آسمان هم نمیتونه این کشتی رو غرق بکنه، و در اولین سفر دریاییش به کوه یخ برخورد میکنه و نابود میشه. یوبقهن به ما کسبو، به خاطر کارهاشون، به خاطر اهداف و انگیزه هاشون اون رو نابود کرد. خیلی کشتی ها نابود شدن، البته که تمام کشتی ها فقط به خاطر گناه ها نیست، امکان داره به خاطر آزمایش باشه، به خاطر مسائل دیگر باشه، ولی یک قسمت که داره بیان میکنه برای همین گناه های مردم هست که در پایان صفحه قبل هم همین رو بیان فرمود. خیلی از مصیبت ها که سر شما میاد به خاطر دستاورد ها و گناه های خودتونه که به اون مصیبت ها میرسید. حالا اون مصیبت های معمولی زندگی و این آیه مصیبت و غرق شدن در دریا. و یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص، و کسایی که درباره آیات ما جدال می کنند بدانند که برای آنها هیچ راه گریزی نیست. وقتی گرفتار میشن وسط دریا، وقتی کشتیشون غرق میشه، وقتی ساکنینش غرق میشن، کشته میشن، وقتی که این رو متوجه بشن آدم ها که همچه حوادثی امکان داره آدم باش مبتلا بشه، حالا کسایی که با خدا سر جنگ دارن یه چیزایی بالاخره باید حالیشون بشه دیگه. دیگه تا کی؟ و یعلمه، و تا بفهمند. اینجا یعلمه منصوب شده، فتحه داره و قبلش ادات ناسبه هست که این رو منصوب کرده. یعنی هدف اینه، یعنی انتظار اینه که وقتی این حوادث در دنیا پیش میاد یه سری آدمایی یه درسی برای خودشون بگیرن، یه فکری برای خودشون بکنن و از اینا به عنوان یک مسائل طبیعی و معمولی از کنارش عبور نکنن. باید بفهمن اون کسایی که در آیات ما جدال میکنن، جدال میکنن یعنی از سر لج، از سر حق ستیزی با قرآن، با وحی الهی مبارزه میکنن، نمیپذیرن و بهانه در میارن برای نپذیرفتن کتاب الهی، برای اینکه آزادانه به شهوتشون، به لذتهاشون برسن. این آدم ها باید بفهمن که دنیا دست کیه، بفهمن که ما لهم من محیص. محیص یعنی راه فرار، راه تکاپو برای نجات. محیص از ریشه حیاسه هست، حیث، حیث و بیس میگن. وقتی آدم در تکلا میفته، آدم در تکاپو میفته که خودش رو نجات بده، یا در یک گرفتاری میفته، به جنب و جوش میفته، این شخص میفرماید که دیگه هیچ راهی نیست که اونها دست پا بزنن، تلاش بکنن که خودشون رو نجات بدن. هیچ راه نجاتی براشون نیست. کجا میخوان برن؟ در اون اقیانوس بزرگ، یا موقع یک زلزله، یا موقع مصیبت های دیگر. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند الله خیر و ابقى للذین آمنوا و على ربهم یتوکلون. پس هر اون چه که به شما داده شده بهره و متاع زندگی دنیاست و اون چه که نزد الله هست بهتره و با دوامتره برای کسایی که ایمان آوردن و بر پروردگارشون توکل میکنند. در این دنیا دارید میچرخید، استفاده میکنید، این همه ظرفیت ها و امکانات داره چشم آدم ها رو باز میکنه و داره یه چیزی به انسان ها یاد میده به نام تعریف خوشبختی. آدم ها برای خوشبختی تعریفی دارن، اکثریت مردم. موفقیت چیه؟ خوشبختی چیه؟ خوشبختی میبینن در امکانات، در پول، در خانه پر از رفاه، در امکانات و وسیله و سواری خوب، ماشین خوب. ملی میفرماد هر اون چه که به شما در این زندگی دنیا داده شده فقط یه سری چیزهایی برای استفاده هست. متاع یعنی چیزی که آدم مدتی استفاده میکنه بعد ولش میکنه، رها میکنه، این میشه متاع. اینا همش ابزار استفاده هست در زندگی دنیا، ناچارن باید باشن. اینا هدف نیستن، مقصد اصلی زندگی نیستن. می فرماید اون چی که نزد الله هست و ما عند الله خیرون و ابقا، دو تا صفت بهشون میده. خیرون بهتره، کاخی که در بهشت است بهتر از خونه شما تو دنیاست. امکاناتی که در بهشت است خیلی بهتر از این امکاناتی است که در دنیا دارید، از اون طلا و از اون ماشین و هر چی که داشته باشید. اونجا از نظر ارزش و کیفیت بهتر از اینجاست، این یکی. بعد اون یکی موندگارتره، ابقا، تو دنیا موقته، معلوم نیست کی ولش بکنی و بری، یا تو باشی و اونها از دستت بره. اما در آخرت با دوامتره، دائمیه، نه تو بهش میکنی نه اونو ازت میگیرن. ولی برای چه کسایی؟ میفرماد للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، نه برای هر کسی، برای کسی که به الله اعتماد داره، بنابر فرمایشات الله زندگی میکنه، قبول کرده. آمنو یه باور ذهنی نیست، زندگیش رو تنظیم کرده بر اساس فرموده های الهی و بر پروردگارشون توکل میکنن در زندگی. زندگیشون با آرامشه، زندگیشون به شکلیه که تکیهگاه قوی دارن و تکیهگاهشون اللهه، وابستگی قلبی به الله دارن. برای همچه آدمایی میفرماید اون پاداشی که نزد اللهه بهتر و با دوام تره. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون، و کسایی که از گناه‌های بزرگ و از زشتکاری‌ها دوری می‌کنند و هنگامی که خشمگین می‌شوند همین خودشان می‌بخشند. ادامه: اون نعمت‌های خیر و ابقا برای چه کسانی هست؟ دو تا صفحه تا این قبل بیان فرمود، ایمان و توکل، و در ادامه این آیه و جلوتر هنوز چند تا از صفتهای بسیار زیبا از مکارم اخلاق بیان می‌فرماید و می‌خواد بسازه. این آیات می‌خواد آدم بسازه، آدمایی که لیاقت بهشت رو پیدا می‌کنن، آدمایی که اینجوری رو خودشون کار می‌کنن، صفت میده، ویژگی میده، هر که داره تقویت کنه، هر که نداره در خودش ایجاد کنه، تمرین کنه، یاد بگیره. میفرماید کسایی که والذین یجتنبون کبائر الاثم، کسایی که از کبایر گناه یعنی گناه‌های بزرگ اجتناب میکنند، اجتناب میکنند، نفرموده که انجام نمیدهند، اجتناب میکنند. یعنی یه انسان مؤمن از گناه‌های بزرگ خودشو دور نگه میداره، نه که فقط انجام نده، یعنی از محیط فاسد، از بودن در کنار دوستان فاسد، همکاران فاسد، در اون شب نشینی ها، در اون محافل گناه، در جاهایی که گناه انجام میشه، گناه بزرگ، در اون فضاها اصلا قرار نمیگیره، خودش رو دور نگه میداره، اجتناب میکنه. این یک فاصله میگیره، خیلی مهمه. نزدیک شد میفته در سراشیبی و غرق میشه به مثل اونا، ولی اصلا نزدیکم نمیره. بعد می فرماید ول فواحش، و از زشتکاری ها، حرفای زشت، کارهای زشت، عریان کردن خود، کارهای فاحشه و زنا، کارهای خلاف اخلاق، از این کارها اجتناب می کنند به شدت، خودشون رو دور نگه می دارند. این دو و اون یکی دو تا میشه چهار تا صفت. و پنجم می فرماید و اذا ما غضبوا هم یغفرون، و وقتی که خشمگین میشن، و اذا ما غضبوا، یکی در حقشون ظلم میکرده، یه حرفی زده، کاری انجام داده که واقعا آدم عصبانی میشه، یعنی تقصیر کار اونه، شما رو عصبانی کرده، عصبانیت شما به حقه، منتها با این وجود هم یغفرون، خودشون میبخشن، حالا معذرت خواهی بکنه یا نکنه، عصبانیه و خودش میبخشه، دست به انتقام نمیزنه، از کوره در نمیره، خشمش رو کنترل میکنه و میبخشه برای به دست آوردن همون نعمتهای خیر و ابقا، میبخشه برای رضای الهی. یعنی قشنگ کنترل اخلاقی داره، دوری از گناهان و کنترل هیجانات موقع خشم و عصبانیت. والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون، و کسایی که دعوت پروردگارشون رو اجابت کردند و نماز رو برپا داشتند و کارشون در میانشون بر پایه مشورت هست و از اون چه که روزیشون کرده ایم انفاق میکنند. باز چند تا صفت دیگر در این آیه، صفات بسیار زیبا. می فرماید کسایی که نسبت به پروردگارشون استجابت دارن. والذین استجابوا لربهم، صفت قشنگیه، یعنی دعوت پروردگارشون رو اجابت میکنن. استجابو یعنی پاسخ مثبت میدن، یعنی پذیرا هستن، با آغوش باز، علاقمندن، یه واکنش خوب نشون میدن. نه مثل آدمایی که بی تفاوتن، بی توجهن، میشنون از نماز، میشنون از صداقت، میشنون از کارهای قشنگی که در دین اسلام معرفی شده، خدا گفته در قرآن، بی توجهن، در فکر نیستن، مشغول زندگی هن، اما اینها استجابت میکنن، پذیرای اونها هستن، به هم برا شنیدن، هم برا عملی کردن، علاقه مندن. یه اخلاقه، یه منشه. و دیگه میفرماد و اقام الصلا، نماز رو نه که میخونن، نماز رو به نحو احسن اقامه میکنن، نمازی که باعث تربیتشون میشه، نمازی که باعث متصل شدنشون به خدا میشه و دوری شدن از اون کارهای منفی که در آیه قبل بیان فرمود، از گناه ها و زشکاری ها دوری میکنن، همچنین نمازی برپا میدارن، ارتباطشون با خداوند که اصلاح شد، ارتباطشون با مردم هم اصلاح میشه. و بعد میفرماد و امرهم شورا بینهم، امرهم موضوعات زندگیشون، کاروبارشون، تصمیم گیری هاشون، امرهم شورا بینهم، به شکل مشورت هست بین خودشون، یعنی همون اعضایی که اون موضوع بهشون مربوطه، اون افراد با همدیگه در تصمیم گیری ها مشورت دارند. این داره یه سبک تصمیم گیری رو معرفی میکنه و سوره سوره شورا هست و به همین کلمه شورا و همین عبارت این آیه اسم سوره انتخاب شده. و امرهم شورا بینهم، یعنی به شکل خودرأیی و استبدادی و فردی کسی تصمیم نمیگیره، موضوعی که مربوط به مردم جامعه میشه بر اساس تصمیم جمعی جلو میرن، نه تصمیم شخصی، حالا در زمینه عمرانی باشه، اجتماعی باشه، سیاسی باشه، از دیدگاه های مختلف استفاده میکنن، همچه جامعهی، همچه انسانهای سالمی، نه اینکه یک نفر تصمیم بگیره برای یه مجموعه، در حالی که اون تصمیم مربوط به همه اون مجموعه هست. بعد میفرماید و من ما رزقناهم ينفقون، و از اون چی که ما روزیشون کرده ایم انفاق میکنن، مال ماست، مال خودشون که نیست، ما بهشون دادیم، حالا از اون چیزی که ما بهشون دادیم میفرماد خرج میکنن، دست دیگر رو میگیرن، یه جوونی، یه محصلی، یه بیماری، در کارهای عام المنفع جامعه بیتفاوت نیست، خرج میکنه، مشارکت داره در آبادانی جامعه، همچه افرادی. قرآن میخواد آدمای زنده رو بسازه، مؤمنا اینند. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، و کسایی که وقتی ستم و ظلمی به اونها برسه در برابر ظلم از خودشون دفاع میکنند. باز صفت دیگر این آیه و تا چند آیه بعد صحبت میکنه در واکنش آدم وقتی که در حقش ظلم میشه. آدم خودش که ظلم نمیکنه، یه آدم مؤمن خودش شروع کننده ظلم نیست، منتها وقتی در حقش ظلم شد که لابد میشه دیگه، همیشه این اتفاق خواهد افتاد برای هر کسی، یه وقتی مورد ظلم قرار میگیره. حالا اگر مورد ظلم قرار گرفت چه کار میکنه؟ واکنشش چیه؟ توضیح میده، آموزش میده، میفرماید وقتی که در حقشون ظلم شد در برابر اون ظلم از خودشون دفاع میکنن، ینتصرون یعنی از دیگرها کمک میخوان و با پیگیری خودش که اجازه نده اون ظلم در حقش روا بشه. در دعای قبل بیان فرمود وقتی که خشمگین میشن میبخشن. آیا خشمگین شده، ظلم در حقش شده، همیشه باید ببخشه؟ نه، خیلی جا نباید ببخشه، باید حق خودش رو بگیره، در برابر ظلم باید بیسته. و دفاع و جلوگیری از ظلم اگر انجام نده، ظلم ظالم بیشتر میشه. به همین خاطر باید شجاع باشه و از حق خودش دفاع کنه. اذا اصابهم البغی، که هر نوع ظلم و تجاوز هست در قسمت مالی، در قسمت ملک، مال، شخصیتی، به هر شکلی در حقش بغی شد، ظلم و تعدی شد، در مقابل از خودش دفاع میکنه، سکوت نمیکنه. نه سلطه جو هست که ظلم کنه، نه سلطه پذیره که مظلوم همینجور باقی بمونه. عاقلانه و بالغانه عمل میکنه و مشکل خودش رو پیگیری میکنه. و جزاء سیئه سیئه مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله انه لا يحب الظالمین. و کیفر بدی، بدی هست به مثل خودش. پس هر کس که گذشت کرد و اصلاح کرد، پاداش او بر الله هست. بیگمان که او ستمگران رو دوست ندارد. در تبیین موضوع قبلی میفرماید یکی در حق شما بدی کرد، بدی رو میفرماید با بدی باید پاسخ داد، به قد همون مثلها، نه بیشتر. بعد از خودش دفاع کرد و به همون اندازه طرف مقابل رو کیفر داد، عقوبت داد. منتها آیا همیشه کیفر، آیا همیشه انتقام در همون حد؟ میفرماید فمن عفا و اصلح، نه. کسی که بخشید حالا الان میتونه عقوبت کنه، تلافی کنه، میتونه تلافی بکنه، یعنی ظالم رو آورده پای عدالت و ظالم الان گیر افتاده، الان دیگه غرورش خورد شده، اون ظالم الان میخواد روش پیاده بشه، همون ظلمی که کرده، و تلافی بشه. حالا بشه، میفرماد الان به این مرحله رسیدی، هر کس عفو کرد. عفو نشانه ضعف نیست، عفو نشانه قدرته. وقتی که آدم میتونه که انتقام بگیره، وقتی که عفو کرد، عفو خالی نه، و اصلحه، اصلاح هم بکنه. یه وقتی آدم عفو میکنه و در عفوی که کرده به دیگران ظلم میشه، عفو کرده اما قهر و ناراحتی پیش میاد، اما فاصله پیش میاد، اما اصلاحگری بکنه، اجازه نده که بعد از عفو دوباره مشکلات دیگه پیدا بشه، اصلاحگری میکنه، مدیریت میکنه بحران رو، کسی که این کار رو انجام داد میفرماید اجرش با خداست، فاجره علی الله. یعنی اینقدر این کار خدا ازش خوشش میاد که نمیگه ملائکه بنویسن پاداشش و پاداشش رو تعیین بکنن، پاداش این شخص رو خود خدا میده. یعنی اینقدر پاداش زیاده که دیگه فقط خدا باید پاداشش بده، اصلا قابل جبران با چیز دیگه نیست. یعنی شکوه این عمل زیبا رو میخواد به تصویر بکشونه. فاجره علی الله، پاداش این شخص بر خود خداست. انه لا يحب الظالمین، الله ظالما رو دوست نداره. حالا بخواد انتقام بگیره و انتقام رو کش بده، دو برابر از اون آدمای دیگر، از اعضای خانواده بیاد تلافی بکنه و کار دیگر انجام بده، میفرماید خدا ظالما رو دوست نداره. ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. و قطعا کسی که پس از اون که مورد ستم قرار گرفت از خودش دفاع کرد، هیچ سرزنشی بر اونها نیست. داره مسئله رو از جوانب مختلف کاملش میکنه. میفرماد کسی که از خودش دفاع کرد، ولمن انتصر بعد از ظلمه، که در آیه 39 بیان فرمود مورد ظلم قرار گرفتن، از خودشون دفاع میکنن. حالا کسی که از خودش دفاع کرد بعد از اینکه در حقش ظلم روا شد، میفرماد فاولائک ما علیهم من سبیل، بر این افراد مظلوم که از حق خودشون دفاع کردن هیچ سرزنش نیست. چرا؟ چون که مردم چی کار میکنن؟ یه ظالمه، یه مظلومه، یه آدم متشخص، یه مسئول، یه بزرگ، و یه نفر آدم معمولی. اون آدم معمولی در حقش ظلم شده. کی ظلم کرده؟ اون آدم بزرگ، اون آدم سرشناس ظلم کرده. چه نوع ظلمی؟ هر نوع ظلمی، شخصیتی، مالش رو خورده، پولش رو نداده، زمینش رو گرفته، به هر شکلی در حق ظلم کرده، الان بخواد علیه اون شخص شکایت تنظیم کنه، پیگیری کنه، یا مثلا از حقش دفاع کنه، اسمش رو ببره، امکان داره شخصیت اون خراب بشه، مردم چی کار میکنن؟ مردم میان سر وقت این فقیر، این آدم معمولی، و اون رو سرزنش میکنن، خجالت بکش، تو الان داری از فلانی شکایت میکنی، داری فلانی رو که این همه زحمت کشیده داری زیر سوال میبری، و به این شکل از اون آدم مظلوم میان سرزنشش میکنن، زیر سوال میبرن. میفرماید کسی حق نداره مظلوم رو سرزنش کنه، ولو که طرف مقابل خیلی آدم بزرگی باشه، هر کی باشه. فاولائک ما علیهم من سبیل، هیچ راهی نیست که شما بخوای اونها رو مؤاخذه کنی، اونها رو سرزنش کنی. اون داره از حق خودش دفاع میکنه، شما یا سکوت میکنید یا پشتیبانی اون فقیر رو انجام بدید و اجازه ندارید برید به پشتیبانی اون ظالم به خاطر شخصیتش یا به خاطر پول دار بودنش. انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم. تنها راه مؤاخذه و سرزنش بر کسانی هست که به مردم ستم میکنند و در زمین بلا حق تعدی و سرکشی میکنند، اینها براشون عذاب دردناکی خواهد بود. شما ای تماشاگران اجتماعی، ای رعیت، ای مردم، شما اگر زبون دارید برای سرزنش، سرزنش، راه سرزنش بر آدم ظالم بازه، نه مظلوم بدبخت. الذين يظلمون الناس، حالا اون شخص مسئوله، ظلم داره میکنه، انتقاد از ظالم، از اون مسئول، نه از مردم بیچاره. راه انتقام از اون اشخاصی که ظلم میکنن برشون هست، اجازه دارید از اون پولداران، از اون قلدران، از اون آدمای بزرگ و متشخص. راه سرزنش بر اینها بازی که ظلم میکنن، کسانی که ظلم میکنن، از اینا ظلم نمیکنن که در خور تعریف و تمجیدن. کسی که ظلم میکنه راه سرزنش برش بازه. الذين يظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق، و کسانی که در زمین تعدی می کنند، به هر شیوهی ظلم می کنند، گردن کشی می کنند، دیکتاتوری می کنند، تجاوز می کنند به حق و حقوق مردم، که اگر اینها سرزنش نشن کم کم همه جا ظلم فرا می گیرد، فردا نوبت شما هم می شه. امروز حق فلانی خوردن، شما سکوت کردید، فردا حق تو می خورن و اون ظلم ساختاری می شه، اجتماعی میشه، فراگیر میشه، باید مورد انتقاد قرار بگیرن. انتقاد بسیار سازنده هست. کسی که دچار ظلم و فساد و تبعیض و تجاوز و اینها شده، میفرماد اولئک لهم عذاب علیم، این افراد عذاب دردناکی خواهند داشت. حالا مثلا مردم نتونستن انتقاد بکنند، مردم ترسیدن، نتونستن، مردم خفه شدن، ولی در نهایت میفرماید اولئک لهم عذاب علیم، برای اون افرادی که ظلم میکنن در حق رعیت عذاب دردناکی براشونه. با خدا چی کار میکنی حالا؟ این عذاب دردناک برای کسایی که ظلم میکنن در حق مردم براشون مهیا شده، زیرا که این ظلم که کم کم اگر رها بشه و تبدیل بشه به چیز فراگیر، باعث نابودی انسان ها میشه، باعث میشه که افرادی از زندگی ناامید بشن، معتاد بشن، افسرده بشن، دست به خودکشی بزنن، کرامتشون از بین بره. به همین خاطر تشویق میکنه که راه برای اینها بازه، البته انتقاد سازنده از مسیر خودش و حکیمانه که نتیجه بهتر بده، نه نتیجه بدتر. ولمن صبر و غفر ان ذلك لمن عزم الامور، و هر کس که شکیبایی کنه و ببخشه، بیگمان که این از کارهای بزرگ و استواره. میفرماید حالا کسی پیگیری کرد، پیگیری اون چیزی که در حقش ظلم شده و ظالم رو سر جاش نشون، انتقاد رو کرد، اون رو محکوم کرد، حالا وقتی که صبر میکنه یعنی این که در برابر اون با صبوری، با طمأنینه، با فکر میره جلو، نه هیجانی، نه دیوانه وار، پیگیر کارش هست با صبوری و با بخشندگی. اصل و اساس رو اذیت کردن نیست، بخشش چاشنی کارشه. هر جا که دید بخشیدن جا داره میبخشه، با صبوری و بخشندگی جلو میره. میفرماید کسی که چنین خصلت زیبای اخلاقی داشته باشه، این نذالک لمن عزم الامور، تعریف میکنه، ستایش میکنه از این کار که چقدر این کار زیباست، چقدر این کار بزرگه، چقدر این صحنه قشنگه. کسی که صبوری و بخشندگی همیشه چاشنی کارش باشه و فراموش نکنه. و من یضلل الله فما له من ولی من بعده و ترى الظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل الى مرد من سبیل. و هر کس الله اون رو گمراه کرد، پس بعد از الله هیچ یاوری براش نخواهد بود. و تو ظالما رو میبینی زمانی که عذاب رو مشاهده میکنن که میگن آیا راهی برای برگشت وجود داره؟ بعد از تمام این موضوعات میفرماید کسی که خدا گمراهش بکنه هیچ کس نیست که هدایتش بده، براش دلسوزی کنه. خب خدا چطوری هدایت بده؟ با همین قرآن. قرآن از کجاست؟ از وحیه. به سوی چه کسی؟ پیغمبر الهی. حالا اینها رو نپذیره، منکر پیغمبری پیغمبر بشه، منکر وحی آسمانی بشه، خب این آدم دیگه از کجا هدایت رو بگیره؟ این گمراه میشه. و کسی که خدا گمراهش کنه، خدا دستش رو نگیره، یعنی اون شخص راه هدایتی خدا رو رها کنه، خدا گمراهش میکنه و بعد خدا دیگه کیه که دستش بگیره؟ از چه راهی؟ از کجا؟ هیچ دوست و یاری دیگه نداره در این دنیا، تنهاست. فریب این چند تا رفیق دور و برش نخوره، اون تنهاست. و بعد میفرماید روز قیامت و تر از ظالمین، همین ظالما که ظلم کردن در حق مردم، ظلم کردن و خودشون رو عوض نکردن، وقتی که عذاب رو مشاهده میکنن، لما رأوا العذاب، عذاب رو مشاهده میکنن در روز قیامت، میفرماید چی میگن؟ یقولون هل الی مرد من سبیل، یعنی حسرت داره میباره از سراسر وجودشون که حالا تمام اون فرصتهای دنیا رفت، تمام اون زمانهای تغییر رفت، الان دیگه هیچ راهی براشون باقی نمونده، کار از کار گذشت. حالا با کمال حسرت میگن دوباره راهی نیست که ما بریم جبران کنیم، ما به دنیا برگردیم، فرصتی دوباره داشته باشیم تا خودمون رو عوض کنیم. حالا این حسرت ها میخورن، نه که نیست، تمام شد، باختید، فرصت ها رفت. و در ادامه باز تا دعای دیگر توضیح میده که در قیامت اینها چه وضع و روزی خواهند داشت.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.